بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. بحث ما درباره آیه 36 از آیات سوره مبارکه زمر است. این آیه کوتاه 3 محور دارد، در این حالی که کمال کوتاهی را دارد در 3 محور سخن میگوید. محور اول مربوط است به ما قبل آیه. در ما قبل آیه خداوند منان فرمود کافران را جزا می دهیم، مؤمنان را هم جزا می دهیم، حتی فرمود و یجزیهم احسن اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. در اینجا یک سؤالی مطرح می شود که آیا خدا که می خواد کافران را و مؤمنان را جزا بدهد، این قدرت میخواد، توانایی میخواد؟ خدا میفرماید الیس الله بکاف عبده. آیا خدا در اینجا عرض کنم نسبت به این مطلب کافی نیست؟ اگر معنی این جمله این باشد، احتمال دارد معنی این جمله چیز دیگر باشد. اون این است که گاهی بی گاهی شایعه می کردن بر این که ممکن است پیغمبر اکرم را این اصنام و این اوثان ضرر برسانند. گاهی از اوقات در میان مردم عوام این مسائل را پخش بکنند که دست به این کار نزن، ممکن است بد ببینی. پیغمبر اکرم را متهم می‌کردند که روزی و روزگاری می‌رسد این اصنام اوثان پیغمبر را ضرر می‌زند، او را مجنونش می‌کند، او را مثلا فلج. یه همچه شایعه بوده. قرآن در جواب این بفرماید الیس الله بکاف عبده، خدا برای حفظ بنده خود که رسول خدا باشد کافی نیست. مراد از عبده رسول خدا باشد. الیس الله بکاف عبده. معنی دوم شاید بهتر از معنی اوله. معنی اول گفتیم علت اون آیه قبل است که خداوند منان جزا می دهد کافران و مؤمنان را، این علت اون باشد الیس الله بکاف عبده. اما معنی دوم بهتر است، اون این است که بگیم شایعه کرده بودن که پیغمبر اکرم روزی و روزگاری دچار عرض کنم خدمتون که این اصنام و اصنام می شود، اینها نفرین می کنن، پیغمبر اکرم مصاب و مجنون می شود. قرآن می فرماید الیس الله بکاف عبده، آیا خدا با این عظمت قادر نیست بنده خودش که پیغمبر اکرم باشد او را حفظ کند؟ معنی دوم بهتره. یه شاهدی دارد، اگر فرمودید جایزه میگیرید. شاهدش ما بعد آیه است. و یخوفونک بالذین من دونه، خطاب به پیغمبر است. رسول خدا تو را میترسونن و یخوفونک تو را میترسونن بالذین با اون بت‌هایی که من دون الله، میگن اینها نفرین میکنن پیغمبر اکرم گرفتار میشود. این قرینه بر معنی دوم است. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی برای حفظ بنده خود که پیغمبر اکرم باشد نیست؟ و یخوفونک بالذین من دونه، تو را میترسونن به وسیله بتایی که من دون الله. اما بدان اخافه اینها اثر ندارد. چرا؟ الیس الله بکاف عبده. البته این آیه در مورد پیغمبر اکرم است. ما میتونیم از این آیه کلی استفاده کنیم. خداوند منان همینطوری که حافظ و نگهبان بنده خودش که پیغمبر است هست، حافظ و نگهبان قرآن هم هست. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا نگهبان قرآن هست، خداوند منان حفظ میکند. الیس الله بکاف للقرآن، خدا نگهبان دین خودش هست، حافظ اسلامه. هر چند شرق و غرب چند بشوند علیه اسلام. بالاتر خداوند منان حافظ و نگهبان تشیع هم هست. هر چی داعش سنگ اندازی کند، از سیاه و سفید پول بگیرد علیه تشیع، بداند خلاق متعال حافظ و نگهبان امدینه. خدا نگهبان حق است. اگر نگهبان پیغمبر است، چون پیغمبر حقه. اگر نگهبان قرآنه، چون قرآن حقه. اگر نگهبان اسلامه، چون حقه، تشجع هم متن اسلام است. اسلام همان تشجع است، تشجع هم همان اسلام است. مانند یک سکه ای که دو رو دارد، یک رویش اسلامه، روی دیگرش تشجعه. الیس الله بکاف عبده، پیغمبر. و یخوفونک بالذین من دونه، تو را میترسونن که مبادا روزی بت‌ها صدمه ای به شما بزنن. نه، اینها نخواهند توانست صدمه بزنن. خلاق متعال حافظ و نگهبان حق و حقیقت. حالا گاهی بی گاهی نمیدارم در کتاب ها نوشتن، شاید شوخی باشد، میگن خداوند، میگن پیغمبر اکرم خالد ابن ولید را فرستاد برای شکستن بت عزا در یکی از قبائل عرب. خالد رفت اون بت را بشکند. سادن یعنی نگهبان اون بت و به اصطلاح متولی اون منطقه گفت خالد مبادا بشکنی، یا اگر بشکنی این غضب میکند، خشم میکند، تو را از بین میبرد. خالد اعتنا نکرد و شکست و آمد به پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، مرا فرستادید برای شکستن این بت. رفتم بشکنم، نگهبان این بت مرا ترسان، من گوش نکردم و شکستم و آمدم. میگن این آیه نازل شد، الیس الله بکاف عبده، یعنی خالد ابن ولید. و یخوفونک بالذین من دونه. من فکر میکنم این دروغ است، دروغ شاخدار. اولا این آیه مکیه، در مکه نازل شده. جناب خالد ابن ولید در مدینه اسلام آورده، اون هم در سال هفتم هجرت. بین این آیه و اسلام آوردن خالد بن ولید 10 سال تقریبا فاصله است. چرا باید ما این همه تحریف کلام بکنیم، قرآن را تطبیق کنیم بر فرقی که اصلا آیه بران منطبق نیست؟ این سوره مکیه، در مکه نازل شده، خالد ابن ولید در سال هفتم هجرت مسلمان شده، تقریبا 10 سال یا کمتر بیشتر فاصله است. این اولا. و ثانیا میگد علیس الله بکاف عبده، پشترش میگد و یخوفون که خطاب پیغمبره. اگر این آیه در حق ولید نازل شده باید بگه و یخوفون نهو، نگفته و یخوفون نهو، گفته و یخوفون که. گاهی از اوقات افراد جاهل برای اینکه بتونن محبوب خودشون را به یک مقامی برسانن، یک کراماتی برای اونها ذکر بکنن که آبروی خودشون را بریزن. بعد پیام دیگر، عرض کردم این آیه 3 محور دارد. محور اول علیس الله بکاف عبده، پیغمبر. محور دوم یا رسول الله، تو را به وسیله این بت ها میترسونن و یخوفونک بالذین من دونه. اما محور سوم محور خیلی مشکل، و من یضلل الله فما له من هاد، آن کس که خدا او را گمراه کند هدایتگر ندارد، عکسم هست. و من یهد الله فما له من مضل، آن کس که خدا او را گمراه کند هادی ندارد، و آن کس که خدا او را هدایت کند گمراه کننده ندارد. ممکن است در اینجا جوانی پیدا بشود بگد این آیه بر که این دو آیه دلیل بر عقیده جبر است. معلوم شود ما دست بسته، خدا برخی را گمراه میکند مانند ابو جهل، گروهی را هدایت میکند مانند انبیا و اولیا. پس چه فضیلتی شد؟ آن کس که گمراه میشود، عرض کنم گناهش برگردن آن کسی است که او را گمراه کرده. ابو جهل چه کند؟ آن کس که هدایت پیدا کرده فضیلتی نیست. چرا؟ زیرا حق تعالی او را هدایت کرده. معنی آیه را چنین کنیم البته جبره، اما اگر ما بخواهیم یک آیه را معنا کنیم باید آیات دیگر را هم ضمیمه کنیم. مسئله هدایت و زلالت که محور سومه، اگر کسی بخواد معنی کند باید تمام آیات مربوط به هدایت و زلالت را یک جا گرد بیاورد، جمع کند، بعدن قضاوت کند. و الا یه نفر بگد لا اله، بقیه را نگد، میشه مشرک. لا اله الا الله، یه دونه آیه را بگیری از بقیه آیه صرف نظر کنی، این همان تفسیر برای است. من فسر القرآن برایه فلیتبوع مقعده من النار. عرض کنم خدمتون که خدا 3 نوع هدایت دارد، 1 نوع هم زلالت دارد. خدا 3 نوع هدایت دارد، یادداشت کن. 1، اول هدایت تکوینی. هدایت تکوینی این است که انسان راه را پیدا می کند بدون اینکه خودش مؤثر باشه، خودش کوچکترین نقشی در این هدایت نداره. اینه میگن هدایت تکوینی، یعنی آفرینش. خلاق متعال در آفرینش هر انسان که چرا گذشته؟ روح خداشناسی را گذشته. هر انسانی به طبع خداشناسه، مگر اینکه بعدن او را منحرف کنن. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ثم ابواه یهودانه و یبدسانه و ینصرانه. تمام افراد اگر واقعا مکتبهای گمراه کننده ای نباشد، از همان دوران طفولیت خداخواه و خداجوز. و لذا موقع امتحان دیدی بچه های 10 ساله و 12 ساله نماز خون می شوند، 20 ساله ها هم نماز خون می شوند. چرا؟ فطرت باز می شه. همان شب ممکن است پاشد یه نماز شبی هم بخواند. چرا؟ گرفتار شده، کنکوره، اگر نمره نگارد بدبخته. در همان موقع فطرت باز می شود. این هدایت تکوینی است. این هدایت تکوینی اختصاص به انسان نداره، حیوانات هم دارای هدایت تکوینی هستند. این زنبور عسل فرسخ ها راه می پیماید، شیره درختان را می گیرد، میاد در کندوی خاص خودش وارد می شود. 10 ها کندو کنار هم است، هیچ زنبوری وارد غیر کندوی خودش نمی شود. و در آنجا یک کارخانه الهی هست، این زنبور عسل شیره هایی که گرفته است کم کم اینها را جمع بکند به نام عسل. این علم را که به او آموخته در مکتب تکوین آفرینش، خودش نیست، خودش هیچ اختیاری نداره، بلکه خودخواه و از کندو میاد بیرون، بال زنان میرود جایی که در اونجا گیاهی باشد و شیره ای باشد، اونها را جمع کند، بیاد در اونجا با ساختن خانه های مسدس بتواند برای شما بهترین غذا را فراهم کند. این هدایت، هدایت تکوینی. الان تابستان است، در همه خانه ها مورچه ها دارن رژه می روند. این مورچه ها رژه که می روند غذا را جمع کنند ببرند در لانه خودشون برای زمستان. گندم را می برند برای اینکه این نروید می شکنند، بلکه گاهی اون را 4 قسمت بکنند. این کارهای زنبور عسل و مورچه هدایت تکوینی، مال خودش نیست، جزء آفرینش. این یه هدایت. هدایت دوم هدایت تشریعی مال همه بشرها، اولی مال همه کائنات. هدایت اول که هدایت تکوینیه، هدایت آفرینش، این در حقیقت مال همه کائنات. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. فرعون از موسی پرسید که رب تو کیست؟ گفت الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. من مورچه را مثال دادم، زنبور عسل مثال دادم، تمام جانداران و تمام گیاهان همه اینها یک نوع هدایت تکوینی دارند. درخت سر از خاک بر می دارد، در حد خاص خودش بالا می رود، برگ دارد، میوه دارد، شیره های زمین را می مکد، به عنوان بهترین میوه در اختیار شما می گذارد. همه اینها هدایت تکوینی. بنابراین هدایت تکوینی هدایت گسترده است، مال آدم آفرینش. اما هدایت دوم تشریعیه، فقط مال بشر. همه بشر تحت پوشش هدایت تشریعی. هدایت تشریعی گاهی به وسیله عقل است، عقل شما هادیه. هدایت تشریعی به وسیله انبیا و اولیاست، انبیا و اولیا هادی هستند. ائمه اهل بیت هدایت تشریعی دارند. گاهی از اوقات معلم ها و مصلح ها انسان ها را هدایت میکنند. این نوع هدایت شرعی هم موسی را شامله، هم فرعون را، هم قارون را و هم هامان را. تمام افراد بشر خدا هدایت تشریعی را بر آنها فرستاده. حالا برخی هستن از این هدایت تشریعی بهره میگیرن، مشمول هدایت سوم خارج از اختیار میشوند. اگر افرادی باشند از این هدایت عمومی و گسترده بهره بگیرند، خلاق متعال برای آنها یک نوع کمک های غیبی می کند که این دیگه خارج از اختیاره. اما اگر کسانی که از این هدایت تشریعی بهره نگرفتن، از اون هدایت تکوینی سوم دیگه بی بهره. آیات ملاحظه بفرمایید، آیات ملاحظه بفرمایید، آیات ملاحظه بفرمایید. خدا در سوره مبارکه کهف می‌فرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. من سؤال میکنم، همه جواب. انهم فتیتون آمنوا بربهم، این چه هدایتی است؟ این کدام هدایته؟ اولی، دومی، سومی؟ دومیه. انهم فتیتون آمنوا بربهم، به حرف انبیا و اولیا گوش کردن، ما هم و زدناهم هدا. ما هم یک هدایت سومی که توفیق است انسان را بهره‌مند می کند اضافه کردیم. بنابراین انسان در سه هدایت قدم بر می دارد. هدایت اول، هدایت گسترده تکوینی آفرینشی همه موجودات. دوم، هدایت تشریعی مخصوص انسان ها. اگر از این بهره برد، هدایت سوم میگاد کدام؟ میفرماید و زدناهم هدا. آیه دیگر در سوره محمد و الذین اهتدوا زادهم هدا. آقا پسر بگو ببینم، و الذین اهتدوا کدام هدایت تشریعی؟ همین که هدایت تشریعی را گرفت، خدا به دنبالش می‌فرماید زادهم هدا، هدایت سوم. که گاهی میگیم توفیق الهی. بگو توفیق الهی، مقابلش خذلان الهی. اگر اینها روشن شد، آیات دیگر هم در اینجا هست، برگردیم ببینیم آیه را معنا کنیم. و من یهد الله فما له من مضل. این کدام هدایت؟ اون کسی است که از هدایت دوم بهره گرفته، خدا هدایت سوم بهش میده. اون کس که به حرف انبیا و اولیا گوش کرده، هدایت سوم که هدایت خارج از اختیار ماست. ما میگیم توفیق دست ما را میگیرد، به مقامات عالی میرساند. میفرماید و من یهد الله، اون کس که توفیق الهی شامل حالش شد، یعنی چه؟ یعنی هدایت سوم حاصل شد، فما له من مضل. قبلی را بخوانید، و من یضلل الله فما له من هاد. این کدام اضلاله؟ کدام اضلاله؟ اون کس که از هدایت دوم بهره نگرفته، نصیبش خذلانه. دیگه با هم خذلانه. اون کس که بهره گرفته، نتیجهش توفیق الهی است. اون کس که نتیجه نگرفته، گوش نکرده، خذلانه. بنابراین این آیه نه تنها دلیل بر جبر نیست، بلکه دلیل بر اختیاره. یه مثالی میزنم. جناب عالی در مستر مدرسه هستید و یه نفر از شما سوال کرد راه حرم کجاست. شما میگید از همین کوچه برو بالا، سر خیابان که رسیدی از اون بقالی بپرس، راه حرم را نشون میده. دو نفرم، یکی میرود سر کوچه میرسد، بقالی هست میپرسد، میره حرم. این آدم از هدایت اول بهره گرفت، بهرن هدایت دوم هم که هدایت بقاله نصیبش میشه. اما یکی دیگر نه، راه حرم کجاست؟ از این کوچه برو بالا، سر خیابان. نشست، اتراق کرد، حرکت نکرد. این آدم که از این هدایت اول بهره نگرفت، از هدایت دوم کدومه؟ بگو کدومه؟ اون هدایت بقال دیگه نتیجه نمیگیره. چرا؟ نرفت تا بقال او را به حرم هدایت کنه. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. من باب مثال، انبیا و اولیا در حقیقت مثل این طلبه ایست که به این طرف میگد برو از این کوچه. اگر به حرف انبیا گوش کرد، این هدایت دوم تشریعی، هدایت دوم، هنگامی که رفت خلاق متعال به اون مرحله سوم، دست او را میگیرد، به کمال میرساند، بگن توفیق. اما اگر به حرف انبیا گوش نکرد، به سان اون انسانی که در حیات بنشیند، حرکت نکند، از اون هدایت بقال، یعنی هدایت تکوینه سوم، بهره نمیگیرد. آگر مطالعه بفرمایید، میفرماید و من یزلل الله فما له من هاد. این زلالت، زلالت تشریعی نیست، زلالت تکوینه سوم است که اسمش میگیم خزلان، انقطاع توفیق. و من یزلل الله، اگر به خدا نسبت میدهد تقصیرش مال خودشه، چون نرف از حرف انبیا بهره بگیرد، خدا اون توفیق را نداد. و من یزلل الله فما له من هاد، و من یهد الله فما له من مضل. الیس الله بعزیز ذی انتقام. سؤال من این است که چه ارتباطی دارد این جمله نسبت به ما قبل؟ خب این آقا که تکیه بر ستون کرده، خوابتون برده، بله. و نومکم فیه عباده، در ماه رمضان خواب عبادته. ایشون میخواد به این عبادت عمل کنه. نه، شما به عبادت گوش دادن عمل کنی. این آیه چه ارتباطی دارد؟ علیس الله و عزیز انتقام. برای خدا دو تا صفت ثابت میکند. یک، عزیز است. عزیز یعنی چه؟ قاهرون لا یغلب، قاهرون لا یغلب، مغلوب نمیشه. زنتقام، قدرت انتقام دارد. این علت ما قبله. ما قبل کدوم؟ اون آیه 24 را بخونه، 34 هم آیه، لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. یه نفر میگد این قدرت میخواد، واقعا بتواند مجرمین را به نحو عدالت جزا بدهد، افراد پاک را به احسن ما کانوا یعملون. احسن ما کانوا یعملون چیه؟ من دو تا نماز خوندم، یه نمازم با روح بوده، یه نمازم کم روح. حتی خدا اون نماز کم روح را هم جزای اون نماز با روح میده، به احسن ما کانوا یعملون. عملتون احسن، جزایش احسن. عملتون حسن، اما جزایش بگو احسن. لیجزیهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر دو عمل دارد، اون عمل دومش درجه دویه، حتی به درجه دو اجر درجه یک را میدهد. یکی میگه این قدرت میخواد، میگه علیس الله به عزیزن زنتقام. عزیز دلیل بر این است که اونی که عملش ناقصه اجر کامل میده، این عزیزه. و اما اون کس که اصلا گناهکار است، اون هم زی انتقام. دو تا صفت گفته، یک صفتش عزیزه، صفت دیگرش زنتقامه. عزیزش مربوط به کدامه؟ بگو شما. مربوط به کدامه؟ اونی که عملش حسنه ولی اجر احسن میدهد. روزه گرفته اما دهانش روزه گرفته، چشمش روزه نگرفته، همون را هم به احسن میده. چرا؟ علیس الله به عزیزه، عزیز است، قادر است، لا یغلب است. ما فهممون از قرآن میگیم، روز اول عرض کردم که هر چه میگیم فهممون را از قرآن میگیم. والله اعلم، اگر میگد عزیز است، علت آن است که به احسن ما کانو یعملون. ولو عملش درجه دویه ولی اجر درجه یک میده. چرا؟ عزیز است. دوم، راجع به گناهکاران چه بود؟ گناهکاران، بفرمایید گناهکاران، الیس فی جهنم مثوا للکافرین. این چرا؟ الله عزیز ذی انتقام، منتقم است. وقتی منتقم است، آدم های بدکار را میبرد در دوزخ. آفرین بر پیغمبر اکرم، آفرین بر آورنده قرآن. دست نخورده این آیات را برای ما آورده است که این همه نکاح دارد. قرآن را میخونه مثل روزنامه، اون به درد نمیخوره. قرآن را انسان باید به دقت بخواند و از نکات قرآن آگاه شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.